خب سلام عرض می کنم خدمت همه حضار محترم در فضای مجازی این جلسه و این حسینیه که به ابتکار دفتر پژوهشکده اسلام تمدنی بناس اجرا بشه. این توفیق هم برای من توفیق بزرگی بود که بتونم در خدمت دوستان باشم و در این سه شب یه موضوعی رو در ارتباط با واقعی کربلا خدمت دوستان ارائه بکنم. به تک تک حضار محترم سلام عرض میکنم و التماس دعا دارم از همگان با آرزوی قبولی طاعات و عبادات و همچنین عزاداری هایی که تا الان انجام شده از طرف همه دوستان. خب همینطور که مطلع هستید پژوهش‌های پرشماری درباره علل و عوامل واقعی نامنتظر کربلا اتفاق افتاده. این که میگم نامنتظر از این بابت که به طور طبیعی انتظار نمی‌رفت که مسلمانان در درون جامعه اسلامی چنین رفتاری با نوه پیامبر بشه و یک چنین واقعی با این کیفیت و جانگدازی ویژه اتفاق بیفته. این بود که با گذر زمان همواره در بین پژوهشگران این پرسش مطرح بود، علل و عواملی که به وقوع این رخداد منجر شد مورد بحث و بررسی قرار گرفته و پژوهش‌های زیادی صورت گرفته. می شود اون علل و عوامل رو به دو گروه، اون چه که نزدیک به رخ داده عاشورا پیش آمده و اون چه که زمین ساز شده و در دهه های قبل از اون بنیانش گذاشته شده بوده تقسیم کرد. مثلا میخوام عرض بکنم که از رخدادهای نزدیک که زمین ساز شد برای عاشورا و به سرعت و شتاب او کمک کرد، خروج معاویه بنیانگذار سلسله اموی ها از قرارداد صلحی که بر اساس یک بند اون نباید در آخر عمرش اون جانشین تعیین میکرد. این توی قرار صلح با امام حسن علیه السلام اومده بود. خب کوشش او برای تعیین جانشینی خیلی فضا رو نزدیک کرد به اعتراض و او وظیفه داشت طبق اون قانون کار رو به شورای اهل حل و عقد در انتخاب جانشین واگذار بکنه، اما این کارو نکرد. بنابراین یک روش ناروایی که تا اون زمان مرسوم نبود در میان جامعه اسلامی از اون شیوه استفاده کرد و کوشید که خلافت رو در واقع موروثی کنه به سبک نظام‌های سیاسی ایران و روم باستان. این یک نکته بود. نکته بعدی شخص منتخب بود، یعنی کسی رو که او انتخاب کرده بود در میان رقیبان جدی که وجود داشتند و بسیار معتبر بودند و جایگاه داشتند در جامعه، او اعتباری در میان مردم و جامعه نداشت و از این جهت معاویه کوشش کرده بود با در طی یک دهه کاملا بعد از شهادت امام حسن کوشش کرده بود تا به شکل‌های مختلف شرایط رو مهیا بکنه و این قصه اتفاق افتاد. بنابراین هنگامی که بیعت اعلام شد معلوم بود که تعدادی از افراد بیعت نخواهند کرد. خود معاویه هم این پیش بینی رو کرده بود که یکی از اونها حضرت ابو عبدالله حسین علیه السلام بودن و اون پیش بینی کرده بود که ایشون بیعت نخواهند کرد و اتفاقا توصیه هم کرده بود که شما کوشش بکنید که با ایشان مدارا کنید و جنگی بین شما و حکومت و اونها اتفاق نیفته. حضرت ابو عبدالله همطور که شنیدید اعلام کردن که من بیعت نمی کنم و با اون کیفیت شبانه از مدینه بیرون آمدن و به این ترتیب عرضم به حضورتون که از زمینه اصلی در واقع نزدیک به ماجرای کربلا پیش آمد و بعد هم دیگه به دنبال اون اتفاقها که افتاد فضا برای خیلی سریعتر پیش رفت به طرف ماجرای کربلا و خب اون چیزی که در تاریخ اتفاق افتاده. خب اما بحثی که ما داریم اینجا در باب زمینه های پیشتره، یعنی اون چیزهایی که در دهه های قبل اتفاق افتاده. در این ارتباط هم باز خیلی پژوهش های متعدد صورت گرفته در قالب کتاب و مقالات و اینها. بعضی ها به زمینه های سیاسی مثلا پرداختن، مثل داستان سقیفه و نظامی که به نام خلافت پس از پیامبر اکرم برپا شد و اینکه اون چگونه در زمینه سازی در ماجرای عاشورا نقش آفرینی کرده، یا شرایط اجتماعی که در عربستان وجود داشت و پس از اسلام هم تضعیف نشده بود به صورت کامل، بلکه تقویت هم شده بود. اونم سیستم قبیله‌ای بود که این سیستم چگونه بر ایجاد نظام جدید خلافتی که پس از حضرت رسول پیدا شد، برخلاف اون توصیه‌ای که حضرت درباره جانشین خودشون کرده بودند، خب خلافت مسیرش عوض شد و همچنین بنیانگذاری اون مجموعه برای به قدرت رسیدن اموی ها که خب یک نظام در واقع سلطنتی رو برپا کردن. همچنین علل اقتصادی که جامعه رو به دو دسته مهم تبدیل کرد، اون فتوحاتی که به وجود آمد و غنایم بسیار فراوانی که وارد شهر مدینه شد و نظام و سیاست های اقتصادی که اعمال شد که به تشکیل طبقه اشراف منجر شد در عهد خلفای دوم و سوم و همچنین در عهد اموی ها که ادامه دهنده همون مسیر بودند. مجموعه اینها چیزهایی است که به عنوان زمینه ساز دوره، یعنی زمینه های دور واقعه عاشورا رو به وجود آورد. من در میان به اون نکته ها کاری ندارم، فقط یک اشاره کردم. در میان اون مطالبی که مطرح شده، یکی از رویکردها طبیعتاً رویکرد قبیله‌ای بوده، یعنی یه رقابت تاریخی گسترده حتی قبل از اسلام بین بنی امیه و بنی هاشم که اونها از قبل از اسلام به عنوان دو تا تیره مهم قریش با هم یک رقابت تاریخی پردامنه‌ای داشتن. اموی ها یا بنی امیه، فرزندان امیه، بیشتر در امور نظامی فعالیت داشتند و بنی هاشم در امور تجاری و همچنین سپس در امور اداری مکه، و هاشم جد اعلای پیامبر بود که طبق اون چی که در قرآن آمده بنیانگذار نظام تجاری جدید برای شبه جزیره عربستان شد و ارتباطات با شام و ایران رو از لحاظ تجاری او طراحی کرد در تابستان و زمستان. و بعد قصی بن کلاب که مکه رو به سر کعبه و مناسب کعبه رو به وجود آورد و تقسیماتی که در اونجا اتفاق افتاد و این منصب به مناسب به عبدالمطلب و فرزندان او رسیده بود. و در هر صورت هنگامی که اسلام ظهور کرد، این رقابت های شانه به شانه این دو تا گروه با هم جریان داشت. هنگامی که پیامبر اکرم منصوب شد به رسالت از طرف خداوند، بنی امیه احساس کردند که در این ماجرا عقب افتادند، لذا از این زاویه کوشیدند که به یک شکلی مخالفت بکنند، چون که اون دیگه دست اونا نبود، خداوند بود که کسی رو تعیین کرده بود. ابو جهل بعدا میگفت که ما تو هر زمینه میتونستیم با بنی هاشم رقابت بکنیم، اما اینجا در این مورد دیگه ما نمیتونستیم، به خاطر که یک منصبی بود از جای دیگری بود، ما بهش دسترسی نداشتیم. از این جهت یکی از زمینه سازهای در واقع ماجرای کربلا بدون تردید رقابت بین بنی هاشم و بنی امیه بود. خب حضرت رسول اومدن و دولت اسلامی تأسیس کردن، بنی امیه جزء مخالفان اصلی بودن، جنگیدن و سرانجام با جنگ تسلیم مسلمان ها شدن و از اونها به عنوان طلقای آزاد شدگان حضرت رسول در تاریخ در واقع یاد میشه. با این کیفیت این رقابت بعداً در دولت‌های علوی و حسنی علیهم السلام هم ادامه پیدا کرد با معاویه و خاندان اموی و سرانجام به زمینه‌ساز ماجرای عاشورا شد. خب اینها قبلا میخوام بگم خیلی جزئی تر بهش اشاره شده و گفته شده که من فقط خواستم یک یادآوری بکنم و برسم به بقیه موضوعی که من خودم دارم خدمتتون عرض میکنم. موضوع این سخنرانی در واقع تأثیری است که موضع گیری های شماری از عموهای پیامبر نسبت به رسالت حضرت رسول در تاریخ گزارش شده و این به نظر من یکی از علل و عوامل شکلگیری جهت تاریخ اسلام بود بر شرایط تاریخ اسلام، خصوصا هم عصر پیامبر و هم عصر پس از ایشون تأثیرات خودش رو بر جا گذاشت. میدونیم که در اسلام در نظام قبیله‌ای که در هنگامی هم که اسلام آمد همچنان پرقدرت بود، حمایت افراد از عضو خودشون در قبیله خیلی میتونست بر گسترش یک ایده یا تقویت موضع یک عضو تأثیرگذار باشه. به همین دلیل هنگامی که پیامبر اکرم مبعوث شد به رسالت، یکی از اولین دستورهایی که بر حضرت رسید، البته پس از گذشت 3 سال که حالا معروف است در بین مفسران، این بود که حضرت اقوام و خیشاوندان نزدیک خودشو یا قبیله‌ای که به او وابسته است رو در واقع دعوت بکنه به پذیرش اسلام. حضرت در یک مهمانی که به روایتی 2 یا 3 روز تکرار شد، بنی عبدالمطلب که شامل عموهای خود پیامبر و فرزندان اونها می شدن رو دعوت کرد و این دعوت با موضع گیری هایی همراه بود. چی که در تاریخ گزارش شده، یکی از عموهای پیامبر به نام ابو لهب یا عبدالعزا که البته قرآن به او لقب ابو لهب داد به خاطر موضع گیری های تند، جلسات رو با مسخره کردن دعوت نبوی از اون اثرگذاری خودش باز داشت، چون که طبق روایت هایی که در موضوع این جلسه و گرد همایی مطرح شده، پیامبر اکرم مردم رو یعنی خیشاوندان خودشون رو به پذیرش دعوت اسلامی فرا خوندن و همونجا هم فرمودن که هر کس اولین کسی باشه که بیاد این دعوت رو بپذیره و از من هم به من کمک کنه و از من حمایت کنه در مسیر این دعوت، او جانشین من خواهد بود. این تو اکثر منابع تاریخی هم روایتش نقل شده. خب معروفه که از میان بنی عبدالمطلب یکی از کسانی که در واقع مخالفت علنی کرد و حتی مسخره کرد سخن پیامبر رو و حضار رو، ابو لهب بود یا عبدالعزا، و جلسه به هم خورد و در صورت 3 جلسه برگزار شد و خب بعضی پذیرفتن و بعضی هم نپذیرفتن. از اینجا در واقع شروع شد نقش عموهای پیامبر. در این میان با گذشت زمان کسانی مثل عباس عموی دیگر پیامبر و همچنین حمزه عموی بعدی پیامبر و البته ابو طالب نقش آفرینی کردند. یعنی در واقع 4 نفر از عموهای حضرت در این ماجرا در باب رسالت حضرت موضع داشتند و این موضع بر تاریخ اسلام در همون دوره تأثیر خودش رو گذاشت. مثلا عبدالعزا یا همون ابو لهب، خب گفته شده که یکی از کسانی بود که به شدت با پیامبر مخالفت میکرد او بود با همسرش که دیگران رو هم تشویق میکردن به مسخره کردن پیامبر، به زبال ریختن بر سر راه پیامبر. اینها در منابع تاریخی گزارش شده و به حضورتون که تا حتی او از کسانی بود که در توطئه قتل پیامبر که در اواخر حضور حضرت در مکه به اصطلاح اتفاق افتاد و بنا بود حضرت رو به قتل برسونن، همراهی کرد با قریش، چون که در شعب ابی طالب هم باز از کسانی بود که کاملا موافق بود و که پیامبران که پیامبر و اصحابشون در محاصره قرار بگیرن و در جنگ بدر البته حضور نداشت و حتی اون دوتا پسرش رو هم که دوتا دختر خوانده پیامبر رو به همسری گرفته بودند، هنگامی که اسلام دعوتش رو علنی کرد و اونها و اون دختران مسلمان شدند، دختران پیامبر رو فرمان داد که پسرانش طلاق بدن، یا دختر خوانده های پیامبر رو دستور داد که پسرانش طلاق بدن و به این کیفیت یه مانع جدی بود واقعا در مسیر دعوت و کندی پیشرفت او در مکه. یعنی از این جهت این حرکت رو خیلی کند کرد. نقطه مقابل او ابو طالب بود که هرچند هرگز رسما اسلام رو نپذیرفت و به عنوان به اصطلاح پردهدار کعبه جایگاه خودش رو در میان مشرکان همچنان حفظ کرد، اما حمایت هایی رو که از حضرت رسول کرد خیلی فضای امنی رو برای پیامبر به وجود آورد تا دهه اولی که حضرت در مدینه به دعوت ادامه میدادند و تبلیغ میکردن اسلام رو. همه جایشون همراه پیامبر بود، در شعب ابی طالب همینطور. به هنگامی که در سال دهمیشون از دنیا رفت، به حضورتون که شرایط برای پیامبر بسیار ناامید کننده شد و حتی حضرت هنگامی که به طائف رفتن و میخواستن برگردن، در جوار یکی از قبایل عرب مکه که قبلا با بنی هاشم و بنی عبدالمطلب پیمان جوار بسته بود و اینها، اینطوری وارد شدن، حتی امنیت ورود به مکه رو نداشتن و ایشون خب اونجا از دنیا رفت. و سومین عموی پیامبر هم که باز نقش روشنی داشت، جناب حمزه که بعدا ملقب به حمزه سید الشهدا بود، به خاطر قوتش، به خاطر قدرتش، حالا سال پنجم یا ششم اسلام آورده، هرچه که بوده.
در صورت پیامبر رو از عموی چهارم حضرت جناب عباس ابن عبدالمطلب بودن که ایشان شکل اسلام آوردنشون متفاوت، قدری با فاصله در واقع اسلام رو پذیرفتن. اختلافات تاریخی زیادی وجود داره در تاریخ پذیرش اسلام از سوی ایشان، که حتی خب میدونیم که ایشون در جنگ بدر به اسارت مسلمانان در آمدن. به روایتی گفته شده که حتی در جنگ بدر ایشون اسلام رو نیاورده بودن، اما قبول نکرده بودن. اما در هر صورت روایت های دیگه بر این تأکید میکنن که گویا ایشون مسلمان زودتر از این مسلمان شده و شاهد و مثلا اون حمایتی که ایشون از پیامبر در بیعت عقبه میکنه و حضوری که در واقع داستان شعب ابی طالب داره. به هر صورت باز هم میخوام بگم یک به اون روشنی که راجع به حمزه اسلام آوردنش وجود داره یا درباره ابو طالب مطلب واضح هست، درباره ایشون این ابهام تاریخی وجود داره. به هر صورت هر کدام از اینها در عصر حضرت رسول نقشی ایفا کردند. خب ابو طالب با رویه‌ای که گرفت، که خب تو روایات ما اومده که ایشون تقیه میکرد در برابر مشرکان، یه سفر حفاظتی برای پیامبر ایجاد کرد تا اینکه بالاخره حضرت موفق شدن به مدینه مهاجرت کنن. در فضای پس از مدینه بدون تردید، حالا اصحاب همه سهمشون محفوظ، اما اون کسی که به هر صورت در عرصه خصوصا جنگ ها نقش اول رو ایفا کرد و به تنهایی در واقع نقش مهم نظامی رو داشت در جنگ های مثل بدر، که یکی از در واقع تاثیرگذاران اصلی بود، و همچنین در او از معدود افراد بسیار مؤثر در دفاع از پیام، همچنین در خندق که خود شخص یک نقش بسیار ممتازی که کسی دیگه از اصحاب نداشتن، یعنی حضرت امیر علیه السلام که فرزند ابو طالب بودند و از کودکی اصلا در دامان پیامبر بزرگ شده بودند، این نقش در واقع از طرف فرزند ابو طالب دوم. در ماجرای قدیر خب طبیعتا ایشان بود که منصوب شد از طرف خداوند به فرمان خداوند و اعلامی که پیامبر اکرم فرمود، و طبیعتا در ماجرای سقیفه هم خب محوریت در واقع این که عدم حضور ایشون در اون صحنه سقیفه که اتفاقی مهم تاریخی است. من چون زمانمون رو تقریبا از دست دادیم سعی می‌کنم این قسمت‌ها رو کوتاه بکنم. در مجموع میخوام بگم که فرزندان ابو طالب نقش مهمی در عصر حضرت رسول داشتن. خب جعفر برادر بزرگتر حضرت علی جزء شهدا هست در عهد حضرت رسول، و خب حضرت خیلی به ایشون توجه و عنایت داشتن. خود امیرالمومنین که خب قابل گفتن نیست دیگه، همه روشن این مطلب. تا اینکه اگر سریعتر جلو بیاییم، در هنگامی که خلافت علوی برپا شد، خب خود امیرالمومنین و دیگران هم درش نقش داشتن، که خب نقش اصلی اونها داشتن. اما از فرزندان عباس، حالا ابن عباس خب عبیدالله هست و عبدالله هست، عبدالله در بابش حمایتاش از امیرالمومنین تردیدی وجود نداره، اما یه نقطه تاریخی در ایشون هست که اون کسی که واقعا بیت المال بصره رو دزدیده و رفته پیش معاویه بعد از ماجرای جنگ جمل و اینها کیست، و بعضی ها گفتن عبیدالله هست، بعضی ها گفتن عبدالله، خصوصا توی منابع تاریخی اولیه بیشتر عبدالله میکنه، چون نامه‌ای که از حضرت بهش نوشتن در واقع اون میزان اعتمادی که بهش داشتن، این فقط به عبدالله مربوط میشده نه به عبیدالله. خب عبیدالله در حکومت امیرالمومنین هم در مدینه، در عضو میخوام یمن فرمانداری داشته، فرمانده یا فرماندار شهر یمن بوده، اما در مقابل برص ابن ارتاد که فرمانده نظامی او بود، معاویه بود، عقب نشینی کرد و به روایت های تاریخی گریخت، هرچند بعضی گفتن اصلا در اونجا نبوده. در صورت میخوام بگم نقش ها خیلی نقش های مثبتی نیست، البته نقش های مثبت عبدالله فراوانه، اما اون رو که تاریخی رو میخوام بگم هنوز پاسخ خیلی روشنی براش وجود نداره، هرچند تو دوره های معاصر کمتر سعی شده که توجیه بشه و پذیرفته نشود، اما در منابع کهن قصه‌اش هست. از اون که بگذریم، در حکومت، در خلافت کوتاه مدت امام حسن هم نقش عبیدالله ابن عباس در سقوط اون خلافت و پذیرش صلح و در واقع تحمیل صلح به امام حسن خیلی روشنه، که او در برابر رشوه‌ای که گرفت از معاویه با جمع زیادی از سپاهیان به او پیوست. اینا به اصطلاح تا اینجا شرایط خوب، تردیدی نیست که اگر دولت‌های علوی و حسنی به اون سرعت سقوط نمی‌کردن، خب طبیعتاً شرایط واقعی زمینه برای پیدایش واقعی عاشورا هم پیش نمی‌آمد. البته علل و عوامل عمده دیگه هم وجود داره، ولی من خواستم بگم که نقش اون کسانی که خیلی نزدیک بودن به حضرت رسول توی این ماجرا چه بوده. این خلاصه سخن امشب بود که در این حد اینها تونستن زمینه سازی بکنن با کوتاهی هایشون که داشتن، و اون گروه بعدی که یعنی فرزندان ابو طالب که حمایت کردن، تونستن در تثبیت در واقع امامت و ولایت حضرت علی هم نقش جدی ایفا بکنن. انشالله اگه فرصتی باشه برای فردا شب، من خدمت دوستان خواهم تأثیری که این به اصطلاح موضع گیری ها بر واقعی کربلا گذاشته رو از لحاظ ترکیب جمعیتی خدمتتون عرض خواهم کرد. بحثم رو الان تمام میکنم. خب چون مناسبت هم داره ایام، یه چند کلمه، یک مقتل خالی من داشته باشم، دوستان هر کدام که وقت دارن در خدمتتون باشیم. باز هم من عذرخواهی میکنم از اینکه امشب به موقع و به درستی کار انجام نشد. خب به رسمی که در بین حالا ایرانی ها مرسوم است و دهه اول رو هر روز رو به نام شهدا نامگذاری میکنن تا بتونن یک بزرگداشتی از اونها هم داشته باشن. امروز در واقع و امشب و امروز به فرزندان حضرت زینب یعنی محمد و اون که در کربلا حاضر بودن به شهادت رسیدن منتسب شده. منم یه بخشی از این مقتل آقای سید مهدی شجاعی رو که به نام آفتاب در حجاب هست و فوق‌العاده نثر زیبایی داره برای دوستان میخونم در حد 10 دقیقه یه رفتی، هر کدوم از دوستان که خواستن تشریف داشته باشن. از اینجا من میخونم که این متن از زبان حضرت زینب در واقع گفته شده که خیلی هم فوق‌العاده است. ما خودمون رو به صحنه کربلا نزدیک میکنیم. حضرت زینب ملاحظه شده است، تصویر شده در این نوشته که دو فرزندش دارن بر میگردن. دو نوجوانی که اکنون به سوی تو پیش می آیند ثمره ازدواج تو با جعفر هستند. گرچه از مقام حسین می آیند اما مأیوس و خسته و دلشکسته. هر دو یلی شده اند برای خودشان. به شاخه های شمشاد می مانند. هیچگاه به گلد فروشنده انسان به آنها نگاه نکرده بودی زینب. چه بود شده اند، چه قد کشیده اند، چه به کمال رسیده اند. جان می دهند برای قربانی کردن پیش پای حسین، برای باز پس دادن به خدا، برای عرضه در بازار عشق. علت خستگی و شکستگیشان را می دانید؟ علتشان است که حسین به آنها رخصت میدان رفتن نداد. از صبح بیتاب و بیقرار بودند و کذب پاسخ منفی شدند. پیش از علی اکبر بار سفر بستند اما امام پروانه پرواز را به علی اکبر داد و به آنها نداد و این آن دو را بیتاب تر کرد. علت بیتابیشان را می دانی؟ اما آب در دل از تکال نمی خورد زینب. می دانی که قرار نیست اینها دنیای پس از حسین را ببینند و ترتیب و توالی رفتن هم مثل همه ذرائع و دیگر پیش از این در لوح محفوظ رقم خورده است. اصلا اگر بنابر تکیه کردن نبود غرض از زادن چه بود؟ این همه سال پای دو گل نشسته ای تا به محبوب فکر کنید. همه آن رنج ها برای امروز سپری شده است و حالا مگر می شود که نشود. این همه سال در مدینه وقت قصد حسین از سفر به دوش تو رسید این دو در شهر نبودن اما معطلشان نکردی. می دانستی که هر کجا باشند نهم محرم جایشان در کربلا. بیدرنگ از عبدالله خداحافظی کردی و به خانه حسین آمدی. بهانه زیستن پدید آمده بود و یک لحظه بیشتر با حسین زیستن غنیمت بود. اکنون هر دو بغض کرده و لب برچیده آمدند که مادر امام رخصت میدان نمیدهد. کاری بکن. تو میگوید عزیزان های مرا به میان نکشید. محمد میگوید چرا مادر؟ تو خواهر امامی عزیزترین محبوب اویی و تو پاسخ میدهی که به همین دلیل نباید پای منو به میدان کشید. نمیخواهم امام گمان کند که من شما را راهی میدان کردم. نمیخواهم او گمان کند که من دارم عزیزانم را فدایش میکنم. گمان کند که من بیشتر از شما شائقم به این ماجرا. چه میگویم؟ او امام است و در وادی معرفت او گمان راه ندارد. او چون آینه همه دلها را میبیند و همه نیتها را میخواند. اما من این گونه دلخوشترم. این دلخوشی را از مادرتان دریغ نکنم. اون میگوید هم به همه شما سمو دارم اما اگر چاره جز این نباشد چه؟ ما همه تلاشمان را کردیم. پیداست که امام نمیخواهد شما را داغدار ببیند. اندوه شما را تاب نمی آورد. این را آشکارا از نگاهشان می شود فهمید. محمد میگوید ماندن بیش از این قابل تحمل نیست مادر. دست ما و دامن شما. تو چشم به آسمان میدوزی، قامت دو نوجوانت را دوره میکنی و میگویی رمز این کار را به شما میگویم تا ببینم خودتان چی میگویی. اون و محمد هر دو با تعجب میپرسند رمز؟ تو میگویی آری. قفل رضایت امام به رمز این گشوده میشود. بروید و امام را به مادرش فاطمه قسم دهید. تا قسم دهید به مقصود میرسید. اما هر دو با هم میگویند مادر چرا اما؟ گفتت را فرو میخورید و میگویید قصه میکنم در آن سوی هستی. جای مرا پیش حسین خالی کنید و از خدای حسین آمدن و پیوستنم را بخواهید. هر دو نگاهشان را به حلقه عشق چشمان تو می‌دوزند و پاهایشان سست می شود برای رفتن. مادرانه تشر می زنید که بروید دیگر، چرا ایستاده اید؟ راستی سرهای هر دو بر می گردد. سعی می کنید محکم و آمرانه سخن بگویید. همین وداع من باشد، بر نگردید برای وداع با من پیش چشم حسین و بر میگردی و خودت را درون خیمه میاندازی و تازه نفس اجازه مییابد برای رها شدن و بغض مجال مییابد برای ترکیدن و عشق راه میگشاید برای آمدن. چقدر به گریه میگذرد از کجا باید بدانی؟ رجز اون در میدان میپیچد و به خودت میآیی و میفهمی که کلام رمز کار خودش را کرده و پروانه شهادت برای فرزندانت صادر شده. شاید این اولین بار باشد که صدای اون را میشنوید، چون که همیشه با تو و دیگران آرام صحبت میکرده، امروز هر چه ذخیره از فریاد دارد در حنجره، فریادش دل تو را که از خودی و مادری میلرزاند، چه رسد به دشمن. آهای دشمن، اگه مرا نمیشناسی، این منم، فرزند جعفر طیار، شهیدی که بر تاروک بهشت می درخشد با بالهای سبزش. ذوق می کنی از این همه استواری و صلابت این عشق که می خواهد از پشت پلک ها سرریز شود. عشق شوق است، اما عشق و شیون و آه همان چیزهایی هستند که در این لحظات نباید خودی نشان دهد. حتی بنا نداری پا را از خیمه بیرون بگذاری. آن هنگام که بر تل پشت خیمه ها می رفتی و حسین و میدان را نظاره می کردی، فرزند تو در میدان نبود. اکنون از خیمه در آمدن و در پیش چشم حسین ظاهر شدن، یعنی به رخ کشیدن این دو هدیه کوچک و این دو گل نورست، چه قابل دارد پیش پای حسین؟ اگر همه جوانان عالم از آن تو بود، همه را فدای یک نگاه حسین می کردی و عذر می خواستی. اکنون شرم از این دو هدیه کوچک کافی است تا تلاقی نگاه تو را با حسین پرهیز دهد. یال افتاده است و هیچ گوشه ای از میدان پیدا نیست. میبینی که سه سوار و 18 پیاده به شمشیر اون راهی دیار عدن میشوند، اما ضربه ای او را از اسب به زیر میانجامد و محمد هم که همانند برادر مشتاق شهادت است، بعد از او به شهادت میرسد. اما ناگهان می‌بینی که پیکر اون و محمد را حسین به زیر دو بغل زده و با کمر خمیده و چهره در هم شکسته و چشم‌های گریان آن دو را به سوی خیمه می‌کشاند. جان آلدای حسین جان، رها کن این دو قربانی کوچک را، خسته می‌شوی. از خستگی و خمیدگی توست که پاهایشان به زمین کشیده می شود. رهایشان کن حسین جان، اینها برای همین خاک آفرید شدند. آنقدر به من فکر نکن، من که این دو ستاره کوچک را در مقابل خورشید وجود تو اصلا نمی بینم. وای حسین جان، رها کن اندیشه زینب را. زینب، کاش از خیمه بیرون می دادی و خودت را به حسین نشان می دادی تا او ببیند که خم به ابرو نداری و نم اشکی هم حتی مژگان تو را تر نکرده، تا او ببیند که از پذیرفته شدن این دو هدیه چقدر خوشحالی و فقط شرم از احساس قصور بر دلت چنگ میزند تا او ببیند که زخم علی اکبر بر دلت عمیقتر است تا این دو خراش کوچک، تا او اما نه چه نیازی به این نمایش معلوم، بمان در همین خیمه، بمان، دل تو چون آینه در دستهای حسین است، این دل تو و دستهای حسین، این قلب تو و نگاه حسین. امیدوارم که پروردگار متعال این توسل اندک رو از همه ما قبول کنه، انشاءالله فیض و رحمت خودش رو بر ما نازل کنه، بیماران رو شفای عاجل عنایت کنه و این بیماری رو از سراسر جهان و از جامعه انسانی به دور بفرماید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.